اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض ادب و احترام و تبریک خاص و ویژه ولادت امام منتظر خدمت همه منتظرین و مشتاقان ظهور و فرج ایشون. آخرین جلسه ای هست که توی این ترم در خدمت دوستان هستیم در قبل از ماه مبارک و بحث انتظار رو میخواییم به یک نقطه مطلوبی برسونیم و یه آموزشی هم قرار شد داشته باشیم در مورد استفاده از نرم افزار، یه توضیحاتی هم راجع به امتحان بدم و نکاتی هم راجع به امکان برگزاری کلاس در تابستان. اگر خاطر مبارکتون باشه جایگاه انتظار رو گفتیم و همچنین جایگاه منتظر. سلام علیکم. تعریف انتظار رو عرض کردیم و همچنین ریشه انتظار رو بهش اشاره کردیم که چیا میتونه باشه. رسیدیم به چرایی این که افضلیت داره انتظار در اعمال. این قسمت رو تا کجاش گفتیم؟ خاطرتون هست اینکه چرا انتظار افضل در اعمال؟ گفتیم ریشه در چی داره؟ و تسلیم. عرضم به خدمتتون که و خلاف یه چیزی هست، یعنی تعجیل و اضاعه را هم فکر کنم اشاره داشتیم که کار ساده تر اینه که آدم عجله بکنه یا پیش دستی بخواد بکنه زودتر به یک چیزی برسه که هنوز وقتش نرسیده. این ساده تره و خلافش رو عمل کردن و منتظر موندن و صبر کردن کار سختری هست. و همچنین اضاعه هم گفتیم که یعنی اسرار رو فاش کردن، این هم یه نوع تعجیل هست، حالا در معین کردن وقت ظهور یا در چیزهای دیگه. اسرار اهل بیت رو اگر فاش بکنیم این هم یه نوع بی صبریست و بی تابیست و باعث میشه که بفهمیم انتظار باز هم افضله و بالاتره چون کار سختری هست. دو نکته دیگه راجع به انتظار میخوایم بگیم و بعدش هم سخت بودن انتظار رو بشکافیم. این انتظار یه موقعی باید پایان پیدا بکنه. زمان پایان انتظار، اون چیزی که تو روایات آمده، هنگامه روی آوردن یأس هست. یعنی این انتظار یه موقعی تموم میشه. خب ظاهرش اینه که وقتی ظهور بشه خب انتظار تموم میشه دیگه، ولی حقیقت چیز دیگریست. یعنی ممکنه زودتر از ظهور صبر مردم سر بیاد و مایوس بشن، اون موقع است که این انتظار تموم میشه و ظهور رخ میده. در وقت ظهور رو خواستن معین بکنن، فرمودن در موقع یأس مردم. روایتش رو میخونیم. اینا همش باید توی، یعنی من همه پیشنهادم اینه که اصلا قبل از اینکه فرزندان شما به درجه ای برسن که بخوان از علما پیروی بکنن، تو خانواده سبک زندگی انتظار رو بهشون یاد بدیم. اینکه فرمودن سر سفرتون همیشه یه بشقاب خالی بگذارید به اسم امام زمان، این روایت، خب این انتظار رو نشون میده ما کدوممون این کار انجام دادیم. یعنی بچه من از بچگی اینو یاد گرفته، دیده مثلا پدر مادرش جمعه صبح دست پاچه هستن یا نه، دیده آماده ان. اون جلسه هم بعضیا براشون سوال شد، من نگفتم انتظار یعنی هر روز جمعه بلند شیم مثلا خونه رو آبجارو کنیم، گفتیم آبجارو کردن نشونه انتظاره، یعنی من از انتظارم یکی از خروجیاش این برمیاد که اینجوری بیتابیم هم نشون بدم. اگر این اتفاق بیفته بچه منم منتظره، دائم منتظره، و با 4 تا فیلم هالیوودی آخر الزمانی نباید حس انتظار یا حس این که یه نفر قراره بیاد همه زمین رو خراب کنه به ذهنش بیاد. و من اسمش آموزش نمیذارم، تربیت میذارم، یعنی بچه هامون اینجوری پرورش بدیم، خودمونم حتی اگه اینجوری پرورش نیافتیم خودمون رو دوباره تربیت کنیم، دوباره یه بازخوانی بکنیم ببینیم واقعا انتظاره هست یا نیست و اینو تمرینش بکنیم. تو اون آیهی که ما اون جلسه خوندیم گفتیم فانتظروا انی معکم من المنتظرین، اگر خداوند میفرماید منم با شما از منتظران هستم، خدا جنس انتظارش شبیه ماه؟ اگر این معیت هست، یعنی میگه منم باشه، خدا هم اگه اینجوری میزد میرقصید که این نمیشد انتظار که، پس خدا جنس انتظارش باید فرق کنه. اگر میگه با شما، یعنی ما هم باید این معیت رو با خدا پیدا بکنیم، جنس انتظارمون با خدا یکی بشه. نحوه انتظار کشیدن خدا چجوریه؟ نحوه انتظار کشیدن ما چجوریه؟ اگه بگه شما دارین این کارا رو میکنین، منتظرین، منم منتظرم، خب اینجوری که دیگه معکم نمیاد. بعد میگفت شما منتظرین، منم یکی از منتظرام. ولی وقتی میفرما بعد میگفت انا من المنتظرین. ولی اگه میگه معکم، با شما، یعنی باید جنس انتظار بین این دوتا گروه منتظر یکی باشه. یه دقیقه آدم با خودش خلوت بکنه میبینه خب قطعا خدا اینجوری منتظر نیست دیگه، این همه مثلا بزن به کوب آتش بازی اسمش انتظار نیست، شاید اشتیاق، شاید هر چی اسمشو بذاریم. من الان اصلا با شادیه کاری ندارم که بگین با شادی داری مخالفت میکنی، دارم میگم اینا انتظار نیست، همین بر اساس اون تعریفی که ما از انتظار گفتیم اینا انتظار نیست. چی؟ و کارو سخت‌تر میکنه. ما حالا اصلا خیابون بیایم بیرون بریم تو همون مساجدی که فرمودید، تو خود اون مساجد باید ببینیم چند نفر منتظرن، یعنی به این معنا، یعنی که اصلا جامعه خارج مذهبی رو ول کنید، تو خود جامعه مذهبی ما تعریف درستی از انتظار نیست و وقتی تعریف نباشه آدم ها منتظر نیستن. منتظر به همون معنی که هی گفتم و هی تأکید میکنم بیایم دعای فرج بخونیم پس کی میای، اینا اسمش انتظار نیست. الان مجری تلویزیون تو سامرا نشسته برگشته، مثلا یکی از متنایی که از روش میخوندیم بود که آقا خسته شدیم از این همه قتل و غارت، پس کی میای؟ و این که عدم صبره، اصلا کی تو روایت گفتن شما اینجوری بگی؟ مگه به خاطر خسته شدن تو امام میاد؟ اصلا بیا خستگی تو رو در کنه، این چه وضع حرف زدن با امامه؟ خسته شدیم بلند شو بیا، مگه امام نوکر منه؟ یا مثلا خستگی ما موضوعیتی داره برای اومدن امام؟ اصلا نباید اتفاقا خسته شد. وقتی فرمود علیکم بالصبر، صبر یعنی چی؟ یعنی تا اون موقع من نباید لبریز بشه طاقتم. خسته شدم چیه؟ خدا اینجوری خواسته تو هم باید صبر کنی. درسته منتظر و مشتاقم ولی اعتراض نمی کنم. شما اکثر ادبیات ما رو نگاه کنید، میخوام بگم این تو همه سبک‌ها اومد، سبک زندگی ادب و ادیبان، شاعران، مداحان، نوع مناجات هایی که با امام زمان هست اینجوریه. پس کی میای؟ دیر شد، میترسم بمیرم نبینمت، خب بمیر. راهکار دادن برای مردن، گفتن 40 روز دعای عهد بخون، مردی هم بعدن خدا زندت میکنه. الان مردن تو که موضوعیتی نداره، این مثلا این نوع حرف زدن اصلا نیست تو روایت ما و ناامیدی داره میاره. اتفاقا ایناست، این بلنگوها و این رسانه هاست که داره مردم رو ناامید میکنه. شما تمام شهر رو بنر زدی او خواهد آمد، این داره ناامیدی ایجاد میکنه. به جای اینکه بگی او هست، الان باش ارتباط داشته باش، الان امام توه، الان مفترض تو است، الان باید باش حرف بزنی. یکی رو پشت کوه فرض کردیم و ما مردم داریم اینجوری میگه او خواهد آمد، الان نیست. یعنی او خواهد آمد یعنی الان نیست، چون آمدن معنای مخالف رفتنه دیگه، یعنی رفته خواهد آمد. این نوع چیزایی که خیلی هاشم از رو دلسوزی ها، من میخوام بگم مثلا کاری ندارم اینا بگم مثلا مغرضین دارن این کارو میکنن، نه، خیلی هاش آدمای دلسوزی ان که بلد نیستن انتظار رو تزریق کنن، عوض اینکه انتظار بدن مردم دارن یأس میدن. خود به خود داری به مردم تلقین میکنی که امام نیست، خواهد آمد، حالا کی معلوم نیست. و این کی به سر خواهد آمد، آقا خسته شدیم، نمیدونم این همه فلان، پس چرا نمیایید، مگه نمیبینی این همه آدم گشنن، مگه نمیبینی این همه قتل داره تو عالم رخ میده. قطعا امام زمان از شما دلسوزتر، از شما کمتر نباشه دلسوزیش، عرضم به خدمت تو اندازه شما هست، بیشتر نباشه کمتر نیست، که اونم دلش میسوزه، اونم بالاخره یه فرض کنید اونم عاطفه داره، انقدر دیگه بیخیال نیست که ما اینجوری بردیم حرف بزنیم. این تو همه برنامه های ما، برنامه های عملی ما، دعا کردن های ما، سیر و سلوک ما هم تأثیر گذاشته. یعنی صبر ما که لبریز شده که هیچی، چون گفتیم زمینه انتظار صبره، صبر که نداریم، همش یا غر میزنیم یا ناامیدیم. این میشه اون که ما گفتیم تعریف انتظار الان ساری و جاری نیست، هر کی هم منتظره واقعا خوش به حالش با این تعریف، یعنی بیتابه و چشم به راهه، چشم به راه، امیدواری توشه، صبر توشه، طاقت توشه، ولی بقیه چیزا بی صبری توشه و خیلی چیزای دیگه. این که حضرت فرمودن فصبرون جمیل، معناش همینه که جزا و فزع توش ندارم، بهترین مخلوق ها رو از دست داده حضرت زینب، هم برادرشه هم تنها باقی مانده از پنجتن آل عباس، امام زمانش رو جلوش سر بریدن، ولی فصبرون جمیل، چون میدونه این کار خداست. یعنی اعتراضی که ملائکه به خدا کردن که چرا انتقام نمیگیری، حضرت زینب به خدا نکرد. شما تفاوت مقام ها رو ببینید، همه عصر عاشورا اعتراض کردن به خدا که چرا هیچ کار نمی کنی، ولی خدا گفت من منتظرم تا اون روز قیام کننده از ما بیاد انتقام رو بگیره. حضرت زینب به همون جنس انتظار منتظر بود و همه اهل بیت قبل از امام زمان هم منتظر امام زمان بودن. شما دعاهای امام صادق علیه السلام بخونید، دعاهای امام رضا تو قنوتشون رو بخونید، وا شوقاه یا سیده، چقدر قشنگ، چه ادبیات زیبایی داره مناجاتشون با امام زمان. کاش بودم و درک میکردم تو رو، تمام عمرم رو خدمتگذاری تو میکردم، چقدر مشتاق دیدارت هستم، تو کلمات امام رضا علیه السلام هست، دعای قنوت روز نماز ظهر جمعه شون هست. خیلی زیباست این ادبیات. اونی که به ما یاد دادن یه چیزی غیر از اینیه که داریم عمل میکنیم. روایتی که میخواستیم بخونیم چی بود؟ امام رضا علیه السلام فرمودند فعلیکم به صبر، بر شما باد به صبر و شکیبایی، فانهو انما یجیء الفرج علی الیأس. انهو که اوله یه چیزی میاد، بعدش هم انما میاد، دیگه یه قانون خدایی رو میخواد بیان بکنه. همانا بدون شک فرج کی خواهد آمد؟ هنگام یأس و نومیدی خواهد رسید. وقد کان الذین من قبلکم اصبر منکم. بدونید اونهایی که قبل از شما بودن از شما صبورتر بودن. این الذین من قبلکم فقط امتهای پیشین نیست، اگه یادتون باشه بنی اسرائیل رو مثال زدیم. حضرت وقتی دارن به شیعه میفرماید من آن قبلکم، منظور ائمه قبلی هم هستن که از شما صبورتر بوده. امیرالمومنین قیام نکرد، استخوان در گلو، خار در چشم، این همه منتظر بود چون هنوز وقتش نرسیده. همه ائمه هم همینطور، ائمه قبل از شما از شما صبورتر بودن، پس شما باید صبر کنید. از شما صبورتر بودن یعنی انتظارشون از شما بیشتر بود. ولی قانونی که ما میخوایم امروز بیان کنیم فانهو انما یجیء الفرج علی الیأس. فرج کی خواهد رسید؟ موقع یأس. این یأس رو دوتا معنا کردن، یکی این که هر دوتاش هم ظاهرا صحیحه، یکی این که یه دوره فرا میرسه که مردم میگن اون فرد به دنیا نیومد. اگه یادتون باشه چند تا شقش رو نوشتیم اون درسه رو تخت، گفتن مردم میگن یا نیومده یا اومده مرده یا قرار نیست اصلا دیگه بیاد، هزاران ناامیدی پشت نیومدن حضرت هست. این یه نوعی است. یه یأس دیگری رو هم توصیف کردن، اونم اونجایی بود که فرمودن دولت ما آخرین دولت هاست، یعنی این که قبل از ما هر کسی که مدعیه میتونه روی زمین حکومت کنه و بشر رو به صلاحش برسونه، خدا بهشون اجازه حکومت میده. همه حکومت‌های بشری حکومت می‌کنند و بعدش حکومت به ما میرسه. چرا؟ چون اگر حکومت به ما رسید و زودتر از بقیه بود، مردم بهونه نیارن که اگه به ما هم حکومت رو میدادین ما هم همینجوری حکومت میکردیم. خدا میذاره همه حکومت بکنن. همه نوع بشر از تمام حکومت‌های بشری مأیوس میشن. این نوع دوم یأس. یأس از تمام حکومت‌های بشری است و منتظر میشه. دیگه فرج اون موقع میرسه که دیگه طرف میبینه دستش خالیه، یأس براش پیش اومد. شما نمونه هاشو جاهای مختلفی میبینید، مثلا سیستم اقتصادی سرمایه محور، مثلا چند سال پیش 7-8 سال پیش بطلانش اثبات شد. سیستم نمیدونم کمونیستی زمان شوروی مثلا از بین رفت، نمیدونم مارکسیسم چی انواع اینا هی آروم آروم به زوال میرسن. یه روزی هم دموکراسی به زوالش میرسه، میبینن آقای اصلا جواب نمیده و هیچ فایده ای نداره رأی دادن مردم. اینا همش باید به اون یأسه برسه. الان هنوز مردم وقتی شرکت میکنن توی کشورهای مختلف و حاکمشون و خودشون انتخاب میکنن، نشونه اینه که هنوز مایوس نشدن از حکومت‌های بشری. یه روزی که یأس میرسه، یأس کامل، که دیگه ما دستمون به عنوان یه بشر خالیه و منتظر فرمان خدا باشیم، نگاه‌ها به آسمان دوخته بشه، اون موقع است که فرج خواهد رسید. این دوتا معناییه که از یأس گفتند. پس زمان پایان انتظار تو روایت ما موقعی است که یأس به مردم روی بیاره. حالا یا این یأس از اینه که اصلا نسبت به خود آمدن اون فرد مایوس میشن، که اینو توضیح دادیم تو بحثامون چجوری مایوس میشن، اینه که با اینکه تو خیابون میریزن ولی مایوسن، دارن کار دیگه میکنن، طلب شادی از راههای دیگه غیر خدایی میکنن. تو دومیش هم توضیح دادیم که مایوس شدن میتواند از ساخته های دست بشر باشه. نه، ما حکومت رو که انتخاب نکردیم که، ما الان مثلا ریاست جمهوریمون این شکلیه، اونم یه روزی باید برسه به این که شما برای رهبری که انتخابات ندارین که، ریاست جمهوریمون اینجوریه. ببینید کلام معصوم اطلاق داره. شما با اصلش که کاری ندارید که، با شاخه هاش که ممکنه آدم های مختلفی باشن، یعنی شکل های مختلفی نفاق بروز بکنه، بعضی هاشون به قول حضرت آقا مزدور باشن، بعضیشون خائن باشن، بعضیشون مثلا شکل هایی باشن که ظاهر مذهبی دارن ولی کار دیگه دارن میکنن، شما از اینا مایوس میشید دیگه بالاخره، نهایتا اینه دیگه. یعنی همشون که مثل نفر اول نیستن، یعنی از زیر شاخه های بعدی شروع بکنید ببینید تا برسه به معلم یه مدرسه ای، شما میبینید که دوچار یه فسادی شدن. این فسادم به خاطر فساد نظام نیست، به خاطر فساد شیطان تو کل عالمه، همه چی عوض کرده. ببین الان یه معلمی میره مدرسه درس بده که از رهبری خط نگرفته، که ماهواره خونهشون خط گرفته، یعنی میخوام بگم یه جور دیگه‌ای داره نفوذ میکنه، فکرها رو یه جور دیگه‌ای دارن عوض میکنن. حکومت ما رو بخوان خراب بکنن، میبینن خب نفر اولی که نمیتونن نفوذ بکنن، از این ور شروع میکنن، یعنی وارد خونه ها میشن، تربیت ها رو عوض میکنن، رسانه هایی که دست مردم هست، هر کدوم یه شیطونه، یعنی هر کدوم از ما یه دونه شیطون دستمون داریم، حالا میتونیم ازش استفاده بکنیم، میتونیم کنترلش بکنیم، ولی الان شیاطین راحت به ذهن ما نفوذ میکنن، واسه همین مثل موریانه از داخل میخورن. یعنی این میز شاید میز مقدسی باشه ولی شما پایه هاشو در اختیار موریانه قرار بدید دیگه میز نیست. یه روزی هم میگیم یادش بخیر یه میز مقدسی داشتیم، ولی دیگه میزی نیست، همه رو خوردن، تموم شد رفت. لذا مایوس شدن به شکلای مختلفی رخ میده و بروز و ظهور پیدا میکنه. یه نمیخوام الان حس منفی بدم، ولی حضرت فرمودن انقدر غربال میشن که اون چیزی که تهش میمونه الاندر فالاندر. اندر یه چیز خیلی کمی تو عربی میگن اندر، یه توشه مثلا نمکی رو میخوام با خودتون ببرین تو سفر، چقدر کم میبرین؟ فرمودن خیلی کم میمونن تهش، خیلی سخته دی. یعنی ظاهرا شاید مثلا همون 313 تا باشن یا یه عده دیگه منتظر واقعیان. نمیگم شیعه نمیمونه، شیعیان خیلی میمونن چون سپاه حضرت، سپاه اولیه حضرت 10,000 نفر هستن، اسامیشون هم خیلی ها اومده، از کدوم شهرن، از کجاها هستن، اون 313 نفر اسامیشون اومده، نمیدونم چند نفر از طالقانن، چند نفر از قمن، چند نفر از قزوینن، همش هست تو روایات. یا مثلا سپاه اولیه حضرت 10,000 نفر، این نشون میده که خب تعداد بالای شیعیان، ولی منتظر واقعی شاید تهش نمونه. واسه همین میگم خیلی تمرین باید بکنیم، کار سختیه. با یه کلاس رفتن و مثلا همه مراجع هم الان بیان اینو آموزش بدن، باز دوباره مایم و سبک زندگیمون که منتظرش هستیم یا نه. الان طرف منتظر پخش شدن فلان برنامه تلویزیونیه، زودتر میزنه اون کانال، یه روب زودتر، حالا هر دلنگ و دلونگی پخش بکنه و پیام بزرگانی پخش کنه، باز منتظره که اون برنامه شروع بشه. منتظر به همین میگن، به همین سادگی منتظرت، سرش رو به چیز دیگه ای مشغول نمی کنه، منتظره که اون برنامه پخش بشه. همین سبک زندگی رو اگر ما برای خود حضرت به کار ببریم، انتظار واقعی، همین انتظارهایی که تو زندگیمون داریم برای خود حضرت به کار ببریم، تمرین و مشق انتظار کردیم. ولی اگه به کار نبریم، باید یه ذره تو اون مقدمات محبتمون شک بکنیم. آدم یکی دوست داشته باشه واقعا منتظرش، اگه منتظرش نیستین دوستش ندارین. و تو سبک گرایش قلبی آدم باید بشینه مرور بکنه که چیا رو دوست داره، چیا رو دوست نداره. بریم سراغ راهکار این دنیای منتظر. و خب سخت شد دیگه، همش عرضم به خدمتتون که یه فضای خیلی کدری برای ما تعریف شده، در رفتن از توش خیلی سخته، سالم موندن توش هم خیلی سخته. خب تخته نداریم جلسه. دو تا راهکار معرفی کردند، اولیشو گفتیم صبر، دومیش هم دعا. راهکار اول صبر، راهکار دوم دعا. ما اینو میخوایم بازش بکنیم، چون یه ذره ممکنه تصور اولیه این باشه که خب اینا که چیزی نیست که، صبر و دعا چه راهکاریه، چیکار میکنه برای آدم. تصورتون از صبر و تصورتون از دعا بگید، بعد ببینیم که اهل بیت هم همینو فرمودن یا نه. تو دعا شما چی کار میکنی؟ از کی میخواد؟ خدا رو چی میدونه؟ قادر میدونه و مؤثر مطلق میدونه. این خیلی مهمه که ما هم ممکنه تأثیر داشت. اون دفعه گفتم ما تو نیومدن حضرت تأثیر داریم، ولی تو اومدنش ممکنه تأثیر نداشته باشیم، چون روایت ساکته. راجب اومدنش فرمودن فعل خداست، خدا هر موقع بخواد انجام میشه، ولی راجب نیومدنش تقصیر با ما هست، یعنی گناهان ما باعث نیومدنش میشه. ولی اومدیم و 10 سالم گناه نکردیم، بازم حضرت نیومد، باز باید برگردیم به گناه. فرمودن نه، گناه نکردن وظیفه شما هست، ولی از اون ور تعجیل در فرج وظیفه ما نیست، وظیفه خدا نیست. خدا میتونه این کارو دوباره عقب بندازه، ولی ما ضرر نکردیم، یعنی گناه نکردیم و جلو افتادیم. چه جوری میکنه آدمو صبر؟ چه جوری صبر میکنه آدمو؟ یه ذره واضح تر بگیم. آفرین، دعا امیدواری میاره، یعنی صبوری و همراه امیدواری میاره. دست شما در نکنم سکی.
حالا یه روایت از مصاحبه میگه وقتی از اول بنی اسرائیل زیارت شد، حالا ادامه
ما تأثیر داریم یا دعای ما تأثیر داره؟ بنی اسرائیل چی کار کردن؟ بعد تضرع و زاریشون باعث شد که موسی بیاد، یا تضرع و زاریشون باعث شد که خدا موسی رو بفرسته؟ میخوام همینه، میخوام بگم تعریفامون رو اصلاح کنیم، یعنی ما مستقیما شاید تأثیر نداشته باشیم. دعای ما تأثیر دارد در تقدیرات خداوند. اینه که فرمودن علیکم به سر. علیکم یعنی چی؟ یه وظیفه‌ای رو برای شما معین. یه جای دیگه فهمیدن علیکم به دعا، به تعجیل فرج. پس باید یه اصلی داشته باشه که داره به ما میگه علیکم. صبر یعنی بیتابی نکنی، جزا و فضا نکنی، اون چیزی که شایسته نیست به زبون نیاریم. و خیلی مثالایی که زدی. دعا گفتیم یعنی چی؟ اولیش اقرار عملیه. شما عملا داری اقرار میکنی که خدایا هیچ چیز دست من نیست، همه چیز دست توست. اقرار به قادر بودن و مؤثر مطلق بودن خدا. اولین شرط بندگی رو داریم رعایت میکنیم. منم یکی کنار خدا موثرم نیست توش. من دارم اقرار میکنم که همه چیز دست توه. میشه زندگی توحیدی. خودم با خدا شریک نمیدونم در تعجیل فرج. خدا مسئول این تصمیم گیری هست. من فقط تضرع و زاری میکنم برای اینکه نشون بدم من به اون تصمیم تو منتظرم و مشتاقم که خدایا تو بفرست و فرج و گشایش رو بر ما نازل کن. دومیش چیه؟ امیدواریه به تغییر قضا. اینو شما توی کتاب و دعای اصول کافی میتونید ببینید روایتشو، که دعا سلاح مؤمنه. جای دیگه فرمودن بکا سلاح مؤمنه، یعنی کاری که مؤمن الان میتونه انجام بده، سلاحی که میتونه تو دست بگیره فقط دعاست. و نگید فقط دعا، فقط دعا، این دوتا خیلی با هم فرق داره. دعا کردن درخواست واقعی از خدا، که خیلی از ماها ممکنه درخواست کننده واقعی نباشیم، فقط به زبون بیاریم. این که من باور کنم، تو اون باب اصول کافی خواهید خوند که قضا و قدر الهی رو هم دعا تغییر میده. یعنی یه نفر ممکنه با یه کاری که کرده باشه اصلا عاقبت خودشو از خیر به شر تبدیل کرده باشه، ولی وقتی دعا بکنه خیلی چیزا عوض میشه. این که فرمودن پدر و مادر حتما برای بچه‌شون دعا بکنن به معنی مؤثر بودن، یعنی میتونه آینده اون بچه رو تغییر بده. این که شما دعا میکنید در واقع دارید اقرار میکنید که خدای من امیدوارم به این که تو میتونی قضا رو تغییر بدی. ناامید نیستیم بگیم حالا وقتش که دست ما نیست، خدا معلوم نیست کی بفرستتش. اینم باز زمینه ناامیدی داره. اگه من امیدوارانه دعا بکنم که تغییر ده قضا را، در واقع دارم میگم من به این باور دارم که جبر مطلق نیست و خدا هر موقع بخواهد میتونه عوض کنه و جلوتر بندازه. داستانی هم که برای بنی اسرائیل فرمودن از این باب بود که اگر شما هم یک دست این گونه خدا رو بخوانید، که ما یک دست این گونه خدا رو نمیخوانیم و تا الان هم ظهور رخ نداده، برای اینکه ما خدا رو تا الان اینجوری نخوندیم. یک دست تضرع و زاری کردن و به کار دیگه ای مشغول نشدند، عرضم به خدمتتون که منتظر موسی موندن و منتظر اون منجی موندن که او بیاد صلاح کارشون رو ترسیم بکنه. و این خیلی کارهای دیگه هم میتونستن بنی اسرائیل بکنن. این دعا که صورت گرفت، خداوند قضای اونها رو تغییر داد و اونها زودتر به فرج رسیدن و فرج زودتر به اونها رسید. نکته بعدی در دعا تلقین اتفاقات مثبته. وقتی شما کلماتی رو هر روز تکرار میکنید، هر کلمه یه قدرتی داره و قدرت کلمات معصوم از همه بالاتره. برای همین فرمودن دعا رو معصور بخونید، دعاهایی که تو روایت وارد شده رو بخونید.
دائم به ضمیر ناخودآگاه شما تلقین میکنه حقایق مثبت از طریق چی؟ تکرار کلمات قدرتمند.
کلماتی که از آسمان نازل شده بار قدرتش خیلی بیشتره و تغییر تو درون انسان ایجاد میکنه. مثالش هم نمیخوام بزنم، حالا مثال دم دستیشو شنیدید دیگه. مثلا شنیدم یه ژاپنیه مثلا آزمایش کرده بود آب رو، یه کلمات خاصی بهش میگفت، حتی مولکول ها هم شکلشون عوض میشد و سامان بهتری پیدا میکردن. وجود انسان هم همین جوریه. یعنی شما اگر دائم کلمات مثبت رو با خودتون مرور بکنید، عملکرد مثبت هم خواهید داشت. الان با این توضیح بهتر متوجه میشید چرا میفرمان حسن زن داشته باشید، سوء زن نداشته باشید. آدم تو سوء زن همش تو کلش افکار منفی و کلمات منفی نسبت به یه نفر داره و هی با او داره تو خلوت خودش حرف میزنه و بهش میگه تو این کار کردی، تو این کار کردی، تو این منظور رو داشتی، این بلا رو خواستی سر من بیاری. توی سوء زن واقعا تمام وجود آدم منفی میشه و بعد عملکرد آدم منفی میشه. از اون طرف کنارگیری میکنه، باهاش رابطهش رو قطع میکنه، باهاش رابطهش رو بدتر میکنه، سخنچینی میکنه، دشمنی میکنه. تو حسن زن برعکس. فرمودن اگه از برادر مؤمنت گناه هم دیدی، یعنی داری با چشم خودت میبینی، 70 تا توجیه و راه در رو براش درست کن. هیچ وقت سوء زن نداشته باشه برادرت. بالاخره بگو به یه چیزی، بالاخره یه حسن زن، یه راه در رو، یه جوری خلاصه براش این توجیه رو درست کن که این یه مشکلی داشته، حالا مثلا هر چی که بوده، و حسن زن داشته باش. چون اگه سوء زن داشته باشی کل رابطه خراب میشه. حالا اینو تسری بدید تو اتفاقات عالم. اگر به خدا فرمودن، خداوند چی فرمود؟ انا عنده حسن زن عبدی المؤمن، من کجام؟ خدا فرمود من نزد کیم؟ نزد همون حسن زن مؤمنم. اگر به من مثبت نگاه کنه، تقدیرات مثبت هم براش میاد. شما برای اینکه مثبت نگاه کنید راهکار دیگری ندارید جز اینکه اول خودتون رو مثبت کنید. مثبت کردن درونم با تلقین کلمات مثبته و این کلمات توی دو تا منبع هست، ثقلین یعنی قرآن و کلمات اهل بیت. تو کلمات اهل بیت هم خب خیلی توصیه شده ادعیه صحیفه سجادیه خونده بشه یا ادعیه های معصور دیگه. پس دعا کردن این اثراتو داره و واقعا یه راهکاره، چون اگر از ته قلب باشه خیلی چیزا عوض میشه. لذا فرمودن شاید، این شایدهای اهل بیت خیلی منظور داره، فرمودن شاید خدا فقط به دعای یک دل شکسته حضرت رو ظهورش رو برسونه. همون شبی که قرار است او ظهور بکنه، خداوند متعال به دعای او ظهور حضرت رو برسونه. پس خیلی مؤثره، نباید دست کم گرفتش. دعا واقعا قوی ترین سلاح مؤمن. ولی کار سختیه. ما امروز فقط میخوایم کارهای سخت رو مرور بکنیم. عرضم به خدمتتون که 2 ساعت داریم اینجا کلمات مثبت صحبت میکنیم که کلمات مثبت رو سعی کنید استفاده بکنید که اثر مثبت بزنید. یه صلوات بفرستیم. بریم سراغ این که این دوران چه دورانیست. ما دوران غیبت رو صحبت کردیم و وظایفش رو مرور کردیم به صورت خیلی مختصر و انشاءالله مفید. ولی راجع به کیفیت این دوران و سختی که تو این دوران هست یه روایت بخونیم ببینیم که کار ما الان واقعا خیلی از دینداری دارن لذت میبرن. واقعا همین دین، همین کارهایی که ما داریم الان میکنیم، یا دین یه چیز دیگه است؟ نه اونو تو عنوان بعدی میگم که به ماه مبارک هم رفیش داریم مربوط باشه. یعنی چی؟ این که ما خدا رو بخوانیم اشکالی نداره. من اینو از قول یکی از علما نفهمیدم، شاید مثلا واقعا اینجوری نباشه، ولی چه بهتره که از زبان معصوم بگه. یعنی وقتی یه چیزی حاضر و آماده است که تأثیر بیشتر هم داره، خب خب بریم یاد بگیریم بهتره دیگه. یعنی اول اینکه خوبه، خیلی خوبه که اعتراف کنیم بلد نیستیم، یعنی تازه یاد میگیریم که چیا رو نمیدونیم بریم دنبالش. یعنی شما یه بار مفاتیح رو بخونید میبینید خیلی چیزا رو نمیدونید. همش مؤثره، همش خوبه، همش خوبه، همش خوبه، ولی دارم راجع به خوبتره صحبت میکنم. یه موقع شما با اتوبوس میرین جمع کردن، یه موقع با هواپیما میرین جمع کردن، خب فرق داره دیگه. یه موقع هم با تیول ارز میرین، خب بالاخره اینا هم فرق. اونم که تو اتوبوس میره، خب به خاطر اون پادردش و به خاطر گرما و به خاطر عرقی که داره میریزم ثواب میبره. هیچ کدوم از اینا بی اجر نیستن، همشون هم به جمعکران میرسن. بحث سر اینه که یکی زودتر میرسه، یکی راهش طولانی تره، یکی تو راهش کوتاه تره، یکی زمان کمتری رو تو راه تلف میکنه. بحث سر اینه. حالا اومدیم یه نفر مثلا تو بیابون بود، هیچ دسترسی به مفاتیح نداشت، این به این معنی نیست که دعا نکنه. بحث سر اینه که چه بهتر که اینجور دعاها رو بلد باشیم. قدیمیای ما با اینکه زیاد هم سواد نداشتن، بیشترین چیزایی که تو مکتب خونه ها بهشون یاد میدادن همین چیزا بود. خیلی دعا بلد بودن و خیلی ها رو من میشناسم جوشن کبیر رو حفظ بودن. اینا خب یه ذره تنبلی های ما رو میرسونه دیگه. یعنی چهار تا دعا یاد بگیریم، یعنی اگه مجبور بشیم بفهمیم که بلد نیستیم و خیلی هم نیاز داریم، واقعا حداقل مثلا نیاز برای دعای برای بچهای تو صحیفه رو حفظ کنیم، دعای برای پدر مادر تو صحیفه رو حفظ کنیم، دعاهای کوچیک صحیفه رو میشه حفظ کرد که یه جایی هم گیر کردیم اذیت نشه.
خب امام صادق علیه السلام، ببخشید امام باقر علیه السلام فرمودن ان لصاحب هذا الامر غیبتن المتمسك فيها بدينه كالخارط للقتاد. برای صاحب این امر غیبتی است که المتمسک و فیها، فیها به چی برمیگرده؟ به غیبت. تو اون دوران غیبت کسی که تمسک کند به دینهی، هر به کی برمیگرده؟ صاحب حاضرم. برای صاحب این امر یه غیبتی هست. توی اون دوران غیبت کسی که میخواد تمسک کنه به دین خود حضرت، مثل کیه؟ گیاه خارداری که همش خاره، یعنی گیاه بیابانیست. اگر کسی این رو از پایین شاخه بخواد خارش رو بگیره، خارت للقتاد، یعنی این که از پایین شاخه همون جوری که میخواین برگ رو بکنین دستتون رو روی این خارا بکشین تا آخر. یه بار فقط تصور کنیم از پایین شاخه، فقط نگفتن دستتون فشار بدید به شاخه، اول بگیریدش بعد همون جوری که میخواین برگ رو بکشین دستتون رو روی اون خارها بکشین. اگه الان خیلی حس خوبی دارین از دینداری، بدونین که متمسک به دین حضرت نیستین، به دین خودتون یا به دین یکی دیگه. بالاخره به یه دینی الان آدم متمسک، یه ذوقی داره از دینداریش میکنه. خارت اون کسیه که این آخه اصطلاحیه، یعنی اصطلاح عربیه. قتاد گیاهی است که خارای خیلی بزرگی داره. خارت للقتاد یعنی این که بخواد شاخه رو بگیره برگاشو بکن.
حالا دو مدل علما توضیح دادن، بعضی ها گفتن از بالای شاخه بخواید بر رو بکنید، بعضی گفتن از پایینش بخواید بکنید، در هر صورت پدر دست آدم در میاد، یعنی فرق آنچنانی نداره. به طور متوسط هر کدوم از شاخه های این گیاه 20 تا 30 تا خار داره تو شکلای مختلف، تو روی جهتهای مختلف، و شما وقتی این رو بکشید چیزی جز درد و خون ریزی و فریاد حاصلش نیست. خارت صفت مشبه هست تو عربی، صفت مشبه دلالت بر چی داره؟ ثبوت و دوام. المتمسک، کسی که بخواد دائما، اینم اسم فاعله، یه جنسی از صفت مشبه است، کسی که دائما میخواد دینداری به دین حضرت بکنه، مثل این کسی که دائما داره این کار انجام میده، نه اینکه یه بار انجام بدین تموم شه، مثلا میگه خب من یه بار دینداری کردم. اگه دائما میخواین دیندار باشین کاری غیر از این ندارین. حالا مرور کنین چجوری آدم توی دینداری هاش میتونه این سختی ها رو بکشه. شما عقیده ای دارید که همسرتون نداره، شما عقیده ای دارید که پدر مادرتون نداره، طرف اومد پیش امام صادق علیه السلام عرض کرد که پدر و مادرم ناسبی هن. به شما فحش میدن، آیا بازم وظیفه نسبت به اونها دارم؟ حضرت فرمودن بله، باید بره به والدین انجام بدی هر کی میخوان باشه. و سخته دیگه، الان شما با چه عشقی از امام حسین یاد میکنی؟ قرار باشه بری به پدری محبت بکنی که اصلا هیچ عشقی به امام حسین نداره. اینجوری اگه آدم سختی تو دینش رو حس بکنه، میرید وارد یه جامعه میشید که میبینید شما یک اعتقادی دارید، اونا یه جور دیگه اعتقاد دارن، چادر شما، پوشیه شما، حجاب شما، موسیقی گوش ندادن شما، نماز خوندن شما، همه چی شما داره اونا رو اذیت میکنه و خودتونم وسط اونها احساس غریبی میکنید. اگه اینجوری آدم دینداری میکنه و حتی اعتقاداتی دارید که اصلا نمیتونید به زبون بیارید، طرف ممکنه ساده ترین چیزا راجع به اهل بیت قبول نداشته باشه، بعد شما مقاماتی رو از اهل بیت ممکنه در دل خودتون داشته باشه که نمیتونه به طرف بگین. اینا یعنی دینداری. هر جوری تو هر مسئله، یا تو شعائرش، تو عزاداریش، تو زیارتش، تو توسلش، تو هر چیزی، شما عقیده ای دارید که نمیتونید به طرف بگید و مجبورید به تقیه. میخوام راجع به دینهی صحبت کنم تا فرمایش شما یه ذره بازترش. خب دین حضرت چیه؟ سوال بعدی. فرمودن اتقیتو دینی و دین و آبای. تقیه کردن یعنی چی؟ یعنی یه اعتقاد قلبی داری اما خلافشو در ظاهر نشون میدی، چون مخالف شما عقیده شما رو نداره. و ما تو شیعه مأمور به اینیم که مخالف ما سنی باشه یا شیعه، تقیه رو رعایت کنیم. طرف ممکنه اندازه شما کلاس نرفته باشه، اندازه شما ممکنه فهم دینی نداشته باشه، فرمودن با اون دعوا نکن، تو تقیه داشته باش، به اندازه‌ای که اون معرفت داره باش حرف بزن، آروم آروم جذبش بکن، مردم رو دفع نکنیم. تقیه یکی از استراتژی‌های جذب به تشیعه، یعنی شما ابتدا خودتون رو با طرف موافق نشون میدید، رفاقت که حاصل شد، قدم به قدم که باهاش جلو اومدین، وقتی این محبت برقرار شد آروم آروم گرایش به سمت اعتقادات شما پیدا میکنه. ولی همون اول بسم الله بگین سلام، مثل من چادر سرت کن، این اتفاق براش رخ نمیده، چون محبتی رخ نداده، اصلا نمیدونه برای چی باید این کار انجام بده. ولی شما باش رفیق بشید، بعد یه مدتی میبینید اصلا خودش خود به خود حجابش تغییر کرد. خب اینا رو باید توضیح بدیم، یعنی اینا رو باید بگیم که اصلا تقیه یعنی چی. تقیه نفاق نیست، تقیه درویی نیست، تقیه اینه که شما اصل عقیده خودتون رو دارید ولی به ظاهر مجبورید یه جور دیگه عمل کنید. مثلا امام کاظم علیه السلام به علی ابن یقطین نامه دادن مثل سنی‌ها نماز بخون، توی دستگاه حکومت هستی، اگر مثل ما نماز بخونی سر از تن جدا میکنن، اگر تو حکومت باشی بتونی یه ذره فشار بر شیعه رو کم کنی باز به نفع ماست، توی اونا باش ولی اینجوری نماز بخون. ولی عقیدش یه چیز دیگه است. تو نفاق قلب کفر، ظاهر اسلامه، توی تقیه قلب ایمانه، ظاهر ممکنه که موافق طرف باشه. خیلی مفصله، من راجع به تقیه زیاد نمیخوام وارد بشم، فقط میخوام اینو بدونید که یکی از وظایف مهمه، خیلی هم عرضم به خدمتتون که شاخه های مختلف داره. وقتی شما این کار رو انجام میدین، میخوام باز دوباره این گیاه خاردار رو بهتر توصیف کنم، شما هر ضرری رو به خودتون دارید میخرید. ببینید توی این دینداری سر بقیه بلا نمیارید. شما میخواید برید احیا، شما میخواید چادر سرتون کنید، شما میخواید روزه بگیرید، هر دیوانگی دور از جون که به قول شما من میخوام انجام بدم به خودم مربوطه. این خارو نمیکنید تو چش طرف، خودم دستمو به خار میکشم، خودم خونریزی دارم، خودم درد دارم، ولی خودم تحمل میکنم این دینداری رو. توی تقیه میخواستم اینو توضیح بدم، تقیه یعنی همین که شما همه سختی‌ها رو به جان خودتون میخرید. بقیه گناه نکردن که شما میخواید دینداری بکنید، شاید نخوان، دوست دارن برن جهنم، ما مجبور نیستیم همه رو بهشتی بکنیم. لذا شما تو دینداری شخصی خودتون جوری عمل میکنید که آزارش به خودش برسه، فرد خودمون اذیت میشیم. و این دینداری هم دینداری دائمیه، یعنی ثبوت و دوام باید از توش باش. یعنی من دائم دارم یه همجوری روی این گیاه خاردار دستمو میکشم. تو جاهای دیگه فرمودن مثل شب تاریک، توی شب تاریکی که شما اصلا نمیبینید حتی اون گیاه رو، و انسان دستشو به اون میکشه و اصلا هم نمیدونه که این شاخه تموم میشه. تو فضای تاریک که آدم از عاقبت خودش خبر نداره که این گیاه چقدر حالا خلاصه ما رو با خودش درگیر میکنه. بله، جای دیگه هم فرمودن که نگه داشتن ایمان در آخر الزمان مثل نگه داشتن آتش در کف دست هست. توی عرب میدونید وقتی میخواستن آتشی رو از جایی به جایی منتقل بکنن، عرضم به خدمتتون که خاکستر میریختن کف دستشون، بعد زغال داغ رو روش میذاشتن برای اینکه از این تنور ببرن جای دیگه. اگه هیچی نداشتن برای انتقالش، تنها راهش همین. و یه وقتایی هم اگه خاکستر گیرشون نمی اومد، عرضم به خدمتتون که به سختی باید این آتش رو با دست می بردن. این نگه داشتن آتش در دست نمادیست از این که آدم زود خسته میشه دیگه، دستشو ول میکنه. یعنی شما چقدر میتونید دستتون رو به این خار نگه دارین؟ آدم خسته میشه، یعنی زود ممکنه این دینداری رو آدم بذاره کنار. بازم تأکید میکنم به دینهی، یعنی به دین حضرت اگر میخواید متمسک باشید، دائم چنگ زننده باشید به دین حضرت، توی دوران غیبت باید اینجوری عمل کرد. خیلی هم کار سختیه، یعنی واقعا آدم باید خونه دلو به خودش بخره نه به بقیه، تا این انتظار واقعی رخ بده. و تازه اون موقع شما میفهمید که چقدر خود صاحب اون دین داره اذیت میشه. شمایی که متمسک به اون دین هستید اینقدر دارید سختی میکشید، او چقدر داره سختی دوران غیبت رو به جان میخره. فرمودن که در شهرها نیست، یعنی فرمودن در جاهای پرت، در بیابانها و محل زندگی آنن که رفت آمد که داخل دارن. خب بریم سراغ این که توی این دوران، حالا من میخوام یاد حضرت باشم، مدام ذکر حضرت رو داشته باشم، مدام با او زندگی بکنم، چجوری این کار رو انجام بدم. فرصت ماه مبارک رمضان فرصت بسیار مغتنمی است برای نزدیک شدن به امام زمان. ماه مبارک ماهی است که مهمترین شب در اون شب در اون ماه رخ میده، برتر از هزار ماهه و یه اتفاقی میفته. اتفاقی که تو اون شب میفته مربوط به امام زمانه. تبعاتش به ما مربوط میشه. اتفاق تو اون شب و تو سوره قدر فرمودن که امام رضا علیه السلام فرمودن بالاترین فضیلت ما سوره قدر، اگر میخواید با اهل سنت احتجاج کنید با سوره قدر احتجاج بکنید، که اون ملائکه نازل میشن بر کی نازل میشن؟ اون ملائکه که با روح میان کل امر رو میارن بر چه کسی نازل میشن و چه کسی اون رو امضا میکنه؟ این اتفاق است که تو شب قدر میفته و نسبت به امام عصر صلوات الله علیه میفته. امام باقر علیه السلام فرمودن از روز اول ماه مبارک صدقه بدید برای اینکه درک شب قدر به شما داده بشه. اولا خب برای سلامتیه، برای زنده بودنه، ولی یه نوع آماده سازی رو میرسونه که شما باید تا شب قدر آماده شده باشید. این آمادگی خب با روزه به دست میاد، با ورع به دست میاد، ولی این توجه خاص که خیلی از علما چشمشون باز شده بود، شب قدر رو میفهمیدن، میگفتن ما میبینیم الان ملائک دارن از آسمان نازل میشن بر امام زمان، براشون مثل روز روشن بود، اون شب دیگه شب مجهول و تاریکی نبود. اینا کسایی بودن که حالا به توصیه هایی از ماه رجب شروع کرده بودن روزه گرفتن رو، آماده شدن رو. الان هم اونایی که خلاصه ازشون فوت شده دیر نشده، بازم میشه به استقبال ماه رفت و از این مدت باقی مونده نیمه شعبان توشه گرفت برای ماه مبارک. ماه مبارک رو حالا امسال هر کسی ممکنه تجربیات مختلفی داشته، امسال رو اینجوری تمرین بکنیم که بیشتر یاد حضرت باشیم با این نگاه که این ایام مال حضرته و قرار منتهی به یه شبی بشه که او قرار است امضا بکند همه اتفاقات عالم رو. یه نکته‌ای راجع به قرائت قرآن فرمودند تو روایات، این که قرآن هر سال بر قلب امام زمان نازل میشه و وقتی شما الان این کتاب رو باز میکنید و دارید میخونید خیلی دقت کنید، یه سری کلماتی که 1400 سال پیش بر پیامبر اومده و مکتوب شده رو نمیخونید. شما الان اگه دارید قرآن میخونید از قلب امام زمان دارید یه سری کلماتی رو استضاعه میکنید. استضاعه یعنی دریافت نور. یعنی قرآنی که به قلب امام زمان نازل شده یه عرضم به خدمتتون که نمادی تو دست شما داره که این کلمات هر سال زنده ان، هر سال نازل میشن و خوندن قرآن فرمودن معیت با امام زمان میاره. این که شما خب حدیثشو خوندید، حدیث ثقلین، این قرآن با امام زمان همیشه با همن، هیچ وقت از هم جدا نمیشن، اینا رو بلدید. ولی یکی از معانیش اینه که شما دائما اگه امسال میخواید قرآن بخونید، این قرآن رو معیت با امام زمان ببینید. یعنی من دارم کلماتی رو میخونم که از قلب یک نفر تابیده به چشمان من و اینا حقایق رواییه، چیزایی نیست که مثلا خودمون از خودمون درآورده باشیم. وقتی به قلب امام زمان تابیده، بعد از اون آینه به قلب شما میتابه و شما دریافت کننده قرآن از امام زمان هستید، از جای دیگه دریافت نمیکنید. فکر نکنید کاتبان و قرآن رو نوشتن، حالا به دست ما رسید داریم میخونیم، ثوابش هم به اونا میرسه. این قرآن کلماتش به قلب امام زمان نازل شده و شما از قلب امام زمان دارید دریافت میکنید. برای همین هر باری میخونید یه معنای جدیدی داره، چون که این قرآن جاری و ساریه و دائم داره معانی و تأویل‌های جدیدش داره بر حضرت نازل میشه. لذا شما دارید قرآن رو از او دریافت میکنید. علاوه بر قرآن خوندن روزانه که توی روایت امام کاظم علیه السلام هست که فرمودن سعی بکنید که در ماه معمولی غیر از ماه مبارک یه بار ختم قرآن حداقل انجام بدید و روزی یک جزء رو بخونید، ولی تو ماه مبارک فرمودن حداقل سعی کنید سه بار ختم قرآن انجام بدید. نشد یه بارش رو دیگه آدم روزی یه جزء رو بخون. غیر از این خوندنه، امام جواد علیه السلام فرمودن مداومت بر سوره انا انزلنا، سوره قدر، معیت با امام زمان میاره. این خیلی مقام خاصی است و هر کسی هم داده نمیشه، یه وقتی توفیقش از آدم گرفته میشه، چه در ماه مبارک چه در غیر ماه مبارک. ماه مبارک هر بار هر آیه خوندنش ثواب ختم قرآن رو داره، خاصتا سوره انا انزلنا. ممکنه شما تو مسیرید یه جایی هستید که قرآن روزانه‌تون رو نمیخونید، نمیتونید بخونید، سوره قدر رو حفظید. مداومت بر سوره انا انزلنا معیت با امام عصر رو میاره و این یه چیز خیلی خیلی خاصیه، بودن با حضرت و عطر او در مشام انسان و نورانیت او بر وجود انسان یه رحمت و خلاصه تابش نوری داره که درکش بر ما ممکن نیست. یه دعایی هست توی مفاتیح، دعای زمان غیبته، اونو سعی کنید سحرهای ماه مبارک بخونید، خیلی دعای جالبی است و وظایف خاص شیعه رو آخر زیارتایی که برای امام عصر علیه السلام اومده بعدش یه دعا در زمان غیبته، اون خیلی دعای خاصیه، اونو سعی کنید تو سحرها حتما بخونید. یادم نیست بذارید ببینید. فکر کنم بعد اون یا قبل اونه، بذارید ببینم دقیق بگیم. آخر اون بخش زیارت هایی که برای امام زمان نقل شده یه دعای در زمان غیبت آمده. البته من مفاتی ندارم لپتاپ، اگه اینجا مفاتی هست من از روش بگم. میشه ببینم؟ جسارت نیست. همین ابتداش من بخونم که بعد از اون اللهم عرفنی نفسک معروف، اللهم لا تمتنی میتتن جاهلیه ولا توز قلبی بعد از هدایتنی، اللهم فکما هدایتنی لولایت من فرزت علیه طاعته من ولایت ولات امرک بعد رسولک صلواتو که علیه و آله، تا تک تک ائمه رو نام میبره و بله بله. خیلی هم دعای خاص و مجربیست. هر روز میگم، چه در ماه مبارک چه در بعد از ماه مبارک. ماه مبارک فرصت خوبیه برای اینکه تأکید کردن 40 روز یه کاری رو انجام بدین، برای اینکه عادت بشه برای آدم. میتونید از 20 مثلا ماه شعبان شروع کنید تا آخر ماه مبارک میشه 40 روز. بعد 40 روز دیگه آدم واقعا عادتش میشه، اگه اون روز اون کار رو انجام نده یه گم شده یه انگار داره. و این دعا رو حتما تو دعاهای سحر قرار بدید، چون وظایف زمان غیبت هم تقریبا مشخص میکنه. در مورد اتفاقاتی که تو شب قدر میفته فرمودن که تمام امور عالم، حالا هم کره زمین هم بقیه ی عالم، به خدمت امام عصر میرسه، چون ایشون خلیفت و رب هستند و جانشین ربوبیت خداوند هستند و اعمال کننده قدرت خدا هستند. خدا این رو داره به اون خیلی بلا تشبیه، مدیری که مسئول این کاره، عرضه میکنه و او باید امضا بکنه و این تعهد رو بپذیره و این امر توسط ملائکه دوباره به آسمان برده میشه که او علم تمام اتفاقاتی که تو سال آینده براش افتاده بهش داده میشود. خیلی فراتر از اون چیزاییست که ما تصور میکنیم و شما تو توسل به امام زمانه که براتون رقم میخوره در سال آینده چه چیزی امضا بشه براتون. برای همین تو اون شب خیلی توسل خاص به حضرت داشته باشه، نه که آدم فقط دعاهای خودشو بکنه و قضا و قدر خودشو از خدا بخواد. در شب نیمه شعبان تمام مقدرات نوشته میشه، مکتوب اولیه میشه، بعد در شب 19، 21 و 23 هر کدوم یه سری اتفاقا روش میفته تا شب 23، که شب 23 امضای نهایی که اوست که تایید میکنه. ببینید فرقی بین خدا نیست که مثلا شما بگی حالا حضرت مثلا 4 چیز خط میزنن یه چیز دیگه جاش مینویسن. این امضاه یعنی پذیرش اون مسئولیت و اینکه او مسئول تمام مقدراتی است که تو سال بعد اتفاق میفته. اینقدر باید حضرت رو قدرتمند دید که او تمام امور عالم به دستش هست و او داره این کارو انجام میده. آدم خودشو باید تو مسیر اون امور قرار بده، یعنی خودشو توی جریان اون نسیم قرار بده که اراده حضرت و محبت و رحمت او هم شامل حال ما بشه و نگاه ویژه به ما داشته باشه. نکته مهمی که توی روایت ما فرمودن روز قدر هم مثل شب قدره و خیلی مهمه که آدم بهش توجه داشته باشه، که ما نداریم معمولا تو مساجد ساعت 2، 3، 4 تموم که میشه احیا همه فرارین به سمت اینی که سحری جانمونن، فرداش هم میگیرن کلن میخوابن، یعنی روز قدر رو از دست میدن. لذا فرمودن شب و روز 24 ساعت این روز و شب قدر روی زمین در حال گردشه، اینا چیزایی که خب فیزیکیش هم ثابت شده، یه روز 24 ساعت طول میکشه رو زمین بچرخه، الان که اینجا شب قدره اون بر روز قدره، و این روز قدر رو هم به ما داده. اگه شب نتونستیم توفیق داشته باشیم 24 ساعت وقت داریم خودمون رو تو جریان اون مقدرات قرار بدیم و تو این اعمالی که فرمودن بل افضل است، یعنی گفتن روز قدر افضل است شب قدر. این که چرا با شب شروع میشه میدونید دیگه، توی محاسبات اهل بیت هر روز با شب شروع میشه، یعنی اول شب بعد روز. الان یک شنبه کی شروع میشه؟ از مغرب شنبه شروع میشه تا مغرب یه شنبه، بعد مغرب یه شنبه که گذشت دیگه روز دوشنبه شروع شده، ولی در واقع با شب شروع شده، شب دوشنبه بعد دوشنبه، یعنی شب اولویت داره. برای همین ما پنج شنبه شب نداریم، یعنی این اصطلاح اشتباه فارسیه، شب پنج شنبه داریم، یعنی در واقع چهارشنبه شب ما میشه شب پنج شنبه و روز پنج شنبه، و پنجشنبه شب در واقع شب جمعه نام گرفته توی روایات. لذا شما اگر میخونید لیلت الجمعه یعنی چی؟ شب جمعه، یعنی مغرب قبل از جمعه و بعدش هم روز جمعه. احسنت. اینو برای این تأکید میکنم که تو بعضی از روایاتی که کی باید مثلا اقدام برای فرزنددار شدن کرد، یا کی باید مثلا فلان نماز رو خوند، یا کی باید مثلا ازدواج انجام داد، روایاتی که وقت رو تعیین کردن، کی باید نمیدونم سور داد، کی باید جشن گرفت، کی باید عزا گرفت، اینا موثره که شما زمانها رو بدونید تو اهل بیت به چی میگن شب، به چی میگن روز. خب یه تیکه هم من این نرم افزار رو که دوستان خواسته بودن توضیح بدم برای تحقیقاتی که ما تو تابستون از دوستان میخوایم که انجام بدن، صاحب الامر، امر تو قرآن چیه؟ انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. و امر خیلی بزرگی، حضرت صاحب این امره، این معنای صاحب الامر، یعنی هر چیزی رو که اراده بکند فقط کافیه اراده بکند و او موجود بشود. امره امر خداست، بعد اینو به کسی میسپره، اون فرد میشه صاحب الامر، مثل حضرت عیسی، خدا بهش سپرد که بتونه خلق کنه، خدا بهش سپرد بتونه شفا بده، خدا بهش سپرد به اذنهی توش هست که بتونه این کار رو انجام صاحب زمان هم یه ذره پیچیده است. صاحب زمان یعنی تمام قوانین زمانه رو تغییر خواهد داد. اینکه اینا بیاد شاید نونم گفتگو نداره. مثلا توی فیزیک اثبات شده که مهمترین نظریه انیشتین اینه که زمان نسبیه. زمان نسبی یعنی چی؟ یعنی برای من یه روز طول میکشه، برای یکی طول نمیکشه. خوندین تو روایت دیگه، یکی روزش برکت داره یکی نداره، یکی که گناه انجام میده خدا روزش رو کوتاه میکنه. هممون 24 ساعت رو داریم طی میکنیم، ولی روز یکی کوتاه میشه یعنی چی؟ خدا چجوری روزش رو کوتاه میکنه؟ اینو براش نسبی قرار میده و یه نفر براش زود بگذره یا کم بگذره، اینا چیزایی که به نسبت زمان انجام میشه. یه نفر صاحب از زمان هست، یعنی که عرضم به خدمتتون که زمان رو و سرعتش رو تغییر خواهد داد. این معنای اولش. معنای دیگه‌ش اینه که بعد از اینکه رجعت رخ داد، رجعت باید یه اتفاقاتی توش بیفته از نظر زمانی و فیزیکی، یعنی حرکت خورشید باید برعکس بشه، یه اتفاقاتی باید بیفته تا یه افرادی که در گذشته بودن زنده بشن. این هم به ید قدرت او هست که او این کارو انجام میده با زمان، با خود زمان، با ماهیت زمان. زمان یه مخلوقه، حضرت با زمان یه کاری رو انجام میدهد که بتونه در ظرف وجودی اون زمان یه اتفاقایی بیفته و زمانه تغییر بکنه. یه کتابی نوشته شده، یه دانشمند عراقی نوشته، کتاب البته عربی، اطور المهدوی با ت دست دار، تو اون اثبات کرده که بعد از ظهور حتی حرکت خورشید عوض خواهد شد، خیلی مدارات تغییر خواهد کرد. یه کتاب علمیه، اصلا کتاب دینی نیست، ولی جالبه و بحثای خیلی مفصلی توش داره. من به همین میزان اکتفا میکنم، ولی خیلی مفصل تر از اینها هست. یه نرم افزاری رو ما از دوستان خواهش کردیم که تهیه بکنند به اسم نور و جامع الاحادیث سئونی، که تحقیقاتشون از رو اون انجام بدن. وقتی واردش میشید، قسمتی که ما خیلی باش کار داریم این قسمت، این زبانه است، تب آیات در کتب. شما یا آیه مد نظرتون رو از اینجا از تو فهرست سوره ها انتخاب میکنید و شماره آیه شو مثلا بهش میدید، یا مثلا یه قسمتیش یادتون هست که اینجا تایپ بکنید، مثلا همون تحقیقی که اون دفعه به دوستان دادیم و میخواییم اینجا انجام بدیم. مثلا سبع المثانی میخواییم اینو یعنی چی؟ یه قسمتی از کلمه رو اون بالا تایپ کردیم، آیهش رو آورد. وقتی آیه رو میاره پایین، تمام کتبی که این روایات ذیل این آیه هستن رو اینجا برای شما آورده. تمام کتب، تفسیر امام عسکری، بهار الانوار، تفسیر ایوب، تمام کتابا، خیلی هم زیاد هست، تمام کتابایی که روایتی ذیل این آیه آوردن، و این کتابا خیلی بیشتر از کتابای تفاسیر رواییه. یعنی ممکنه توی یک کتاب فقهی یا مثلا اصول کافی یا کتاب مثل اعمالی صدوق یه روایتی ذیل این آورده باشه که میتونه ربط به تحقیق ما داشته باشه، میتونه هم نداشته باشه. هر روایتی که اومده توضیح داده. ممکنه شما دنبال این میگردید که سبع مثانی کیا هستن، خب باید تک تک روایت نگاه بکنید و رو هر کدوم که میزنید این پایین گزیده روایتشو میاره که اگه دوباره روش بزنید کلشو براتون میاره. این قسمت اول تحقیق، یعنی اونایی که نرم افزار رو تهیه کردن و میخوان روی یه آیه مشخص کار کنن، اینجوری جلو میرن. ولی پیشنهاد من این هست بعد از اینکه شما یه آیه رو توی یه کتابی پیدا کردید، مثلا بهار و لنوار، تک تک روایتش رو نگاه میکنید و هر روایت میبینید توی یه مجلد، مثلا یکیش تو جلد 24 اومده، یکیش تو جلد 9 اومده، داخل همون باب برید تو همون جلد روایات قبل و بعدش هم ببینید. اینا به شما خیلی کمک میکنه برای اینکه تحقیقتون کامل بشه. مثلا اینجا فرمودن که از امام صادق علیه السلام پرسیدم، این آیه رو حضرت فرمودن نحن والله از سبع المثانی، به خدا قسم که سبع مثانی ما هستیم، و نحن وجه الله، ما اون کسی هستیم که خداوند به عنوان وجه خودش ما رو در میان شما قرار داد و نازل کرد. وقتی شما وارد کتاب میشید میبینید یه روایت بعدش، یه روایت قبلش بیشتر برای شما توضیح داده. مثلا روایت بعدی اومده از امام باقر که نحنو المثانی التي اعطاها الله نبینا و نحنو وجه الله، باز میبینید توضیح داده. شما وقت بعضی جاها میبینید مثلا علامه مجلسی بیانی یا یه توضیحی داره، اونم بهشون کمک میکنه. سه چهار تا روایت میبینید قبل و بعدش به شما کامل کد میده و آدرس میده. تازه اینا اول کاره، یعنی ما فقط نمیخوایم شما روایت جمع کنید، بعد اینکه روایت جمع کردید تازه باید بیاید تحلیل کنید که خب این روایت ها رو کنار هم میذاریم چجوری معنی پیدا میکنه. این قسمت اول تحقیقمون هست که بهتون دادیم. یعنی تو اون کلیدواژه هایی که من تو تحقیق دوم بهتون دادم، هر کدوم از کلیدواژه ها یا آیه ای توش داره، اون کلید واژه رو مثلا اینجا میزنید از ذکر، بعد باید بگردید اون کاربردی که ذکر برای اهل بیت داشته مثلا پیدا بکنید تو جلد 15 جا. باز تحلیلش مهمه، میخوام بگم که اگه گفته باشن ما میتونیم بگیم، اگه نگفته باشن بافتنی میشه، یعنی از خود اومد بگیم کار سخت میشه. چرا؟ بعضی از کتابا مثلا همین کتابه، مثلا بعضی از کتابا که ترجمه داره اگه روش راست کلیک بکنید کتاب مرتبط میاد، کتاب مرتبط رو بزنید ترجمهش رو میاره. اگه اون کتاب ترجمه داشته باشه این قسمت پایینش رو این که بزنید قسمت پایینش ترجمهش رو میاره که شما میتونید متن و ترجمه رو با هم تطبیقی کار کنید جلو برید. و قابلیت کپی هم داره دیگه، یعنی یه قسمتی رو سلکت کنید کپی کنید تو برنامه ورد که جداگونه هم داشته باشه. این خیلی مختصر راجب این برنامه. بله خیلی، ولی خیلی هم لذت بخش. عرضم به خدمتتون که تا پایان تابستون انتظار ما از دوستان این هست که تحقیقا رو انجام بدن. من قرار شد که منبع امتحانم بهتون معرفی بکنم. یه محبتی که کردن مجموعه و بالخصوص خانم شیرازی که اجازه دادن ما امتحان رو اول ترم آینده بگیریم، چون من امتحان رو خیلی میخوام سخت بگیرم و شما 3 ماه وقت دارید که این یه دونه کتاب رو بخونید، 100 صفحه بیشتر نیست و از این کتاب میخوام امتحان بگیرم، واقعا هم سخت میگیرم و این فرصت رو گرفتیم ازشون که شما تو این مدت 3 ماه قشنگ برسید بخونید. کتاب خیلی مفیدی است و شاید تو هر صفحه شما یه روایت دو روایت بخونید، برای همین 100 صفحه خیلی مفصله. امتحانمون هم کتبیه هم شفاهی. قسمت کتبیش از این کتابه، قسمت شفاهیش از جزوتون و کتاب ممکنه با هم باشه، ممکنه هم از کتاب باشه. ولی تو تابستون وقت دارید که کامل 3 ماه این کتاب رو تهیه کنید و عرضم به خدمتتون که مطالعه بکنید. من توصیه میکنم اگه روزی 1 صفحه بخونید تا آخر تابستون تموم شده، 1 بار خوندید، من توصیه میکنم که روزی 3 صفحه بخونید که تا آخر تابستون 3 بار این کتاب مرور کرده باشید. و اگر 3 بار مرور نکنید نمیتونید از پس امتحان بر بیاید. حتما با یکی از دوستاتون یا مباحثه بکنید یا حتی مرور کنید، یادداشت برداری کنید، خلاصه برداری کنید. یکی از کتاب‌های بسیار مفید تو زمینه انتظار و وظایف منتظران هست. مشخصاتش هم بخوام خدمتتون بگم، از همه دوستان التماس دعا داریم تو ایام ماه مبارک، حلالیت هم میطلبیم، واقعا حلال کنید اگر دیگه عمری باقی نبود که در خدمتتون باشیم. انشالله که بزرگواری کنید، جسارتی شوخی چیزی شد خلاصه به بزرگواریتون ببخشید. از همه بزرگواران التماس دعا داریم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.